ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است، 22 شهریور سال 1400 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم تا 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از تو شاهین و سلام به مخاطبان رادیو فردا. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 448 نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 22500 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 114000 نفر میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,300,000 تن گذشته است. همچنین بیش از 7000 نفر نیز در وضعیت وخیم این بیماری قرار دارند. علیرضا زالی، معاون وزیر بهداشت، 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت در دولت حسن روحانی و دولت ابراهیم رئیسی همواره وعده‌های مختلفی در مورد واردات واکسن کرونا و تولید آن دادند، تا کنون تنها حدود 12,500,000 نفر هر دو دوز واکسن را تزریق کردند. در همین امتداد، در پی تلاش‌ها برای تبرئه رهبر جمهوری اسلامی از ممنوعیت واردات واکسن کرونا، سخنگوی وزارت خارجه ایران مدعی شد در مورد واردات واکسن خط قرمزی وجود نداشته است.
ما برای تأمین نیازهای مردم اساساً هیچ خط قرمزی نداریم. وظیفه اصلی و قطعی حاکمیت هست که این نیازهای مردم رو از جمله در حوزه بهداشت و سلامت تأمین بکنه. همونطور که هفته گذشته 20 میلیون دوز وارد شد، ادامه واردات واکسن در مسیر عادی خودش ادامه پیدا خواهد کرد.
در هفته‌های گذشته اظهارات مشابهی درباره نبود ممنوعیت در واردات واکسن از سوی برخی مقامات و مسئولان دیگر نیز مطرح شده بود. این در حالی است که علی خامنه‌ای 19 دی در یک سخنرانی تلویزیونی ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد. به دنبال افزایش بحران کرونا در ایران در ماه‌های گذشته، ممنوعیت اولیه واردات واکسن‌های غربی منجر به ثبت رکورد‌های تازه‌ای در آمار شیوع این بیماری در کشور شد. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران نیز تلاش کردند منابع دیگر را به عنوان دلیل مشکلات واکسیناسیون در کشور معرفی کنند. تا کنون بیشترین میزان ورود واکسن به ایران مربوط به چین بوده و بر اساس اعلام معاون گمرک ایران، از مجموع نزدیک به 50 میلیون دوز واکسن وارداتی، بیش از 40,726,000 دوز از چین وارد شده است. نشست 4 روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد وضعیت همکاری ایران با آژانس امروز دوشنبه در پایتخت وین، پایتخت اتریش آغاز شد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، رافائل گروسی، دبیر کل آژانس، امروز در نشست شورای حکام اعلام کرد که همچنان به شدت نگران است مواد هسته‌ای در تأسیسات از پیش اعلام نشده ایران وجود داشته و آژانس از مکان نگهداری این مواد با خبر نیست. ایران ساعتی قبل از نشست شورای حکام به یک توافق در مورد تجهیزات نظارتی با آژانس دست یافت که رافائل گروسی در مورد آن گفت:
We are back from what I believe was a constructive trip.
از سفری که به نظرم سازنده بود برگشته ایم. سفری بسیار کوتاه اما در این حال بسیار سازنده بود که به نظر من کمک می کند که در مسیر خوبی قرار بگیریم و امیدوارم به راه حل بعضی مسائل مهمی که با آن دست به گریبان هستیم برسیم. باید بگویم که مهمترین نگرانی من قطع ارتباط با ایران بود که با توجه به مسائلی که داریم، این موضوعی بود که نمی توانست ادامه پیدا کند. فکر می کنم این مشکل ارتباطی اکنون برطرف شده است.
در روزهای اخیر این احتمال مطرح بود که آمریکا و همپیمانان اروپایی آن بر اساس گزارش‌ها از پرونده هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی را از طریق صدور قطعنامه‌ای پس از سال‌ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد بکشانند. اما اکنون به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، این امر یعنی احتمال صدور قطعنامه علیه ایران را در نشست کم رنگ تر کرده است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، انتقاد سازمان عفو بین الملل از دولت‌ها و شرکت‌های دارویی در مبارزه با کووید 19 را بررسی می‌کنیم. درخواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته را به آگاهیتون می‌رسونیم. موضوع فرار سرمایه 100 میلیارد دلاری از ایران رو بررسی می‌کنیم.
به نظر میاد که حجم خروج سرمایه حتی بیشتر از رقمی هست که این مسئول اتاق بازرگانی تهران گفته.
نگاهی میاندازیم به وضعیت اقتصادی افغانستان. رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان رو دنبال می‌کنیم.
بخشی از این رزمایش در دریای خزر صورت گرفته. اینجاست که جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه وارد میدان شده.
و سری میزنیم به کنسرت گروه موسیقی نوروز در شهرهای آلمان. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. با آغاز نشست فصلی شورای حکام، مدیر کل آژانس گزارش خود را به این نهاد ارائه کرد و سپس در یک کنفرانس خبری حاضر شد. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در این نشست خبری حاضر بوده و همکنون با ماست تا مروری داشته باشیم بر آنچه از صبح امروز در وین مطرح شده. هانا، آقای گروسی در این کنفرانس خبری چه گفت؟
چون فکر میکنم که مهمترین موضوعی که باید درباره اون ابتدای این گفتگو صحبت بکنیم مسئله هست که الان دیگه به شکل جدیتری هم خبرنگارهای مختلف در رسانه‌های مختلف دارن راجبش صحبت میکنن، هم صحبتهایی که من از صبح امروز اینجا با برخی از دیپلمات‌های حاضر در شورای حکام داشتم، اینه که به نظر میاد اون تهدیدی که ایران متوجهش بود در مورد یک قطعنامه تنبیهی به دلیل عدم همکاریش با آژانس بین المللی انرژی اتمی برداشته شده و این تهدید فعلا وجود نداره. این البته به این معنی نیست که آقای گروسی در همین کنفرانس خبری که امروز اینجا صحبت کرد و همچنین در بیانیه ابتدایی که امروز به شورای حکام ارائه داد، گزارشی که به اعضای شورای حکام ارائه داده و همه اینها عامل یک پیام مشخص هست و اون این که نگرانی جدی داره که اگر که همکاری با ایران ادامه پیدا نکنه، اگر راه حلی برای پاسخ به پرسش هایی که آژانس درباره برنامه ایران و گذشته برنامه ایران داره رو به دست نیاره، این میتونه که مسیر راستی‌آزمایی از برنامه ایران رو مشکل تر بکنه. آقای کروسی درباره توافقی که در تهران دیروز به دست آورده بود صحبت کرد و درباره اون توافق گفت که قرار هست بحث خدمات و سرویسی به تجهیزاتی که آژانس در اماکن هسته‌ای ایران داره ادامه پیدا بکنه، قرار هست بازرسان و کارشناسان آژانس متخصصین به تهران برن، به اماکن مختلف هسته‌ای ایران برن و از جمله مثلا کارت حافظه دوربین ها رو عوض بکنن اگر پر شده باشه. یک اشاره فقط بکنم که دلیل اینکه ما داریم از این دوربین ها صحبت میکنیم این هست که از زمستان پارسال بخشی از کار نظارتی آژانس، نه همه یک کار نظارتی آژانس اما بخشی از کار نظارتی آژانس مختل شده به دلیل اینکه ایران قانون مجلس رو داره اجرا میکنه و دسترسی های بیشتری که آژانس داشت بر مبنای توافقاتی که در برجام شده بود رو آژانس از دست داده. به این شکل از دست داده که این دوربین ها کار میکنن، تصاویر رو ضبط میکنن اما این تصاویر ضبط شده در اختیار آژانس قرار نمیگیره، به بازرسان نشان داده نمیشه. این در مورد برخی از دوربین هاست. البته آقای گروسی در همین کنفرانس خبری امروز توضیح داد که تعدادی از دوربین ها، تعداد قابل توجهی از دوربین ها در تاسیساتی مثل نتنز و فوردو کار میکنن، بازرسان تصاویرش رو میبینن. اما حالا توافقی که شده در کنار این موضوع خدمات رسانی تجهیزات آژانس قرار هست که آقای روسی مذاکراتش رو با مقام‌های ایران ادامه بده. مذاکراتی که میگه براش خیلی مهمه و براش مهمه که بفهمه دولت جدید در ایران چه روی کردی به مسئله هسته‌ای دارن، به مسئله گازرسی دارن و روی کرد خود آژانس رو برای اونا توضیح بده و اون وقت ببینن که میتونن راهی به پیش پیدا بکنن یا نه. عملا میشه گفت که توافق کردن برای صحبت بیشتر، برای اینکه بتونن ببینن که همکاری میتونن بکنن با یکدیگه یا نه.
درباره توافقی که در ایران به دست اومد چه موضوع دیگه ای رو آقای گروسی مطرح کرد؟
باید دینم اشاره بکنم. بله، آقای گروسی در همون بیانیه مشترکی هم که با آقای محمد اسلامی رئیس بازه سازمان انرژی اتمی ایران منتشر کرده اشاره کرده که آقای اسلامی قرار هست هفته دیگه به وین بیاد. اینجا نشست کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار میشه به مدت چند روز و قرار هست در حاشیه اون نشست صحبت‌هایی بین ایران و آژانس هم شکل بگیره. این اولین سفر آقای اسلامی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی خواهد بود و بعد از اون آقای گروسی میگه که یک دعوتی رو از ایران دریافت کرده که به تهران بره. البته زمان اون مشخص نیست و باید برنامه ریزی برای اون انجام بشه.
ممنونم از هانو کاویانی که ما رو در جریان نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داد. اما در آستانه 48مین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از 13 سپتامبر تا 8 اکتبر 2021 برگزار می‌شود، سازمان عفو بین‌الملل از دولت‌ها و شرکت‌های داروی انتقاد کرد و گفت که همچنان به عدم رعایت تعهدات و مسئولیت‌های حقوق بشری خود در مبارزه با کووید 19 ادامه می‌دهند. سپیده بهگام گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه 23 شهریور ماه برابر با 14 سپتامبر 2021 میزبان یک نشست مجازی خواهد بود. مهمترین موضوع این نشست بررسی دلایل کوتاهی دولت‌ها و شرکت‌های دارویی در جریان همه‌گیری کرونا است. اعضای این نشست شامل نمایندگان سطح بالا از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی خواهند بود. اگنس کالامارد دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل که میزبان این رویداد است گفته این همه‌گیری بارها نشان داده که چگونه دولت‌ها و شرکت‌های دارویی درباره تعهدات و مسئولیت‌های خود در زمینه حقوق بشر در مبارزه با بیماری کووید 19 کوتاهی کردند. او تاکید کرده با افزایش موارد ویروس کرونا از نوع دلتا، میلیاردها نفر در کشورهای با درآمد پایین هنوز به واکسن دسترسی ندارند و ده‌ها هزار نفر هر هفته جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست می دهند. بحث تأخیر در خرید واکسن و برنامه ریزی و مدیریت نادرست در همه‌گیری کرونا از جمله مهمترین موضوعات این روزهای ایران است. تأخیر در واردات واکسن در ایران همزمان با صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی جان هزاران نفر را گرفت.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
با وجود این صحبت‌های علی خامنه‌ای، حالا سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در تازه‌ترین نشست خبری خود گفته است که هیچ خط قرمزی برای تأمین واکسن از جمله واکسن‌های فایزر و مدرنا در کشور وجود ندارد. به رغم تأخیر در واردات واکسن و روند کند واکسیناسیون در دولت حسن روحانی، پس از روی کار آمدن دولت 13 سیلی از واکسن‌های خارجی روانه ایران شد. بر اساس اعلام گمرک ایران تا کنون نزدیک به 50 میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شده که بیش از 2/3 از این میزان در زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی رخ داده است. همین موضوع سوژه تبلیغات توسط مقام‌های حکومتی، رسانه‌های نزدیک به دولت جدید و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان دستاورد دولت 13 شده است. مقامات دولت قبل از جمله رئیس جمهوری، سخنگوی دولت و رئیس بانک مرکزی بارها رفع مشکلات واردات واکسن را به حل شدن مشکل تحریم گره زدند و حتی موضوع لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF را مطرح کردند.
حتما آمریکایی‌ها برامون مشکل درست کردن، هیچ که تردید نکنه. نه تنها در واکسن، نه تنها در دارو، نه تنها در مواد غذایی. شما موردی پیدا نمی کنید که ما چیزی بخوایم از خارج کشور خریداری بکنیم و اونجا آثار خباثت و رذالت آمریکا را نبینیم. اصلا مورد پیدا نمی کنید. یعنی ما پول آماده کردیم از یه بانکی بدیم برای اینکه واکسن بخریم، پول آماده بود، اونا گفتن نه.
حالا با ورود میلیون ها دوز واکسن به کشور پس از روی کار آمدن دولت جدید، بحث تحریم های آمریکا که بارها توسط مقامات در ایران مطرح شده در حالی از ابهام قرار می گیرد. سوال اینجاست، آیا با روی کار آمدن دولت جدید اتفاق تازه‌ای در حوزه تحریم ها و مبادلات مالی ایران و سایر کشورها رخ داده که موجب تسریع روند واردات واکسن شده است؟ به هر حال موضوع کوتاهی دولت و وزارت بهداشت حسن روحانی در خرید و واردات واکسن حالا به یکی از موارد انتقادی از سوی مردم و برخی مقامات تبدیل شده است. در همین راستا موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از لزوم طرح تحقیق و تفحص مجلس درباره روند واردات واکسن و داروهای کرونا در دولت گذشته خبر داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای غضنفرآبادی تاکید کرده که مجلس و قوه قضاییه باید بررسی کنند و اگر کارشکنی و ترک فعلی در واردات واکسن از سوی دولت دوازدهم رخ داده باشد باید با آن برخورد شود. بانک سعید نمکی وزیر بهداشت پیشین بارها موضوع کوتاهی در واردات واکسن را رد کرده، اما یک وکیل پایه یک دادگستری به خبرگزاری تجارت نیوز گفته است که با توجه به مرگ و میر و بستری های گسترده در کشور بایستی مراجع ذی‌الصلاح پرونده‌ای در خصوص موارد اتهامی منتسب به وزارت بهداشت دولت قبلی و معاونان این وزارتخانه برای کوتاهی در واردات، توزیع و ساخت واکسن در دادسرای پایتخت تشکیل دهند. با این وجود برخی مشکل را در کوتاهی دولت حسن روحانی نمی‌بینند و بر این باورند که مانع تراشی‌های داخلی مانع واردات واکسن در دولت پیشین شده است. به باور این افراد، گروه‌ها و افرادی منتظر بودند تا سنگ‌اندازی‌ها را همزمان با کنار رفتن دولت حسن روحانی پایان دهند و با شتاب بخشیدن به واردات واکسن موجب محبوبیت دولت ابراهیم رئیسی شوند.
گزارشی بود از سپیده بهکام.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در آستانه بازگشایی مدارس بیانیه‌ای صادر کرده و در آن خواستار افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته بر مبنای همسانسازی و مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری شده، به طوری که حقوق این افراد به بالای خط فقر برسد. آنها به دولت و مجلس تا پایان شهریور فرصت دادند تا خواسته هایشان را محقق نماید. در غیر این صورت شورای هماهنگی طی فراخوانی برنامه‌های اعتراضی خود را اعلام خواهد کرد. در همین زمینه جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان به رادیو فردا چنین میگوید:
معلم ها معضل معیشتی دارن، تورم، گرانی، این وضعیت خط فقر 12 میلیون تومانی و حقوقای 2-3 میلیون تومانی، همین کارنامه سفته ها رو شما ببینید، یا معلمان جوان ما رو شما ببینید، اینها کسانی هم که واقعا حقوقاشون واقعا پایینه. وضعیت معلمان نهضت سوادآموزی، وضعیت حق و تدریسگاه های ما، اینها هیچ کدومش مشخص نیست. و در چنین شرایطی و چنین اوضاع احوالی میان 3000 تا مثلا طلبه حوزه علمیه رو وارد آموزش پرورش میکنن. خب این ورود اینها دقیقا نشاندهنده همون نگاه ایدئولوژیک و متوهمانه رهبری این کشوره که میخواد این مدارس رو، این مجموعه های آموزشی رو به حوزه های علمیه تبدیل کنه. و من قبلا گفتم این مجموعه ها رو، معلم رو غلام پرور و دانش آموز رو غلام و سرباز بار بیاره، یعنی یک سربازگونه درست کنه، سربازگونه هایی که نگاهش نگاه ایدئولوژیک طالبانی درش وجود داره. با همه این شرایط مثلا شورای هماهنگی خوب اومده الان بیانیه رو صادر کرده، اعتراض خودش رو در همین قالب مطرح کرده، یک سری پیشنهاداتی هم داده که این پیشنهادات خب بعضی چیزاش منطقیه و بعضی چیزاش به نظر من در این دولت و با این نگاه اصلا قابلیت اجرایی نداره. اما در انتها و آخرش میبینیم که چی اومده خواسته از معلم ها. ببینید خواسته میاد این همه مسائل بزرگ و مهم و کلان در سیاست گذاری های آموزش پرورش میاد در این بیانیه مطرح میشه و در انتها از معلمان میخواد که شما بیاید نامه بنویسید به رؤسای نواحی آموزش پرورش. این یعنی چی؟ این من فکر میکنم خدی شده است و این نوع خواسته با اون تعریف کلانی که قبلش اومده از سختی ها، از رنج ها، از مرارت ها در آموزش پرورش، از نوع سیاست گذاری های کلان، از اصلا تازه یک سری مسائل دیگر رو من اگر بخوام اضافه کنم، مثلا تدوین کتب درسی، خود شورای سیاست گذاری آموزش پرورش، خود اصلا از لونسب وزیر در آموزش پرورش بدون مشورت حتی یک معلم، اینها نشان دهنده این است که بهره‌برداری سیاسی داره از آموزش پرورش صورت میگیره. بعد شورای هماهنگی اومده مثلا در انتها خواسته که آقا معلمان بیان به صورت گروهی به ریاست آموزش پرورش هر ناحیه نامه نوشته و با امضای زنده پیگیر خواستهای صنفی خودشون بشن. مثلا من برم به رئیس آموزش، ولی وقتی وزیر جواب من رو نمیده، وقتی رئیس جمهور جواب من رو نمیده، وقتی با 14,000 امضا من میرم و تقاضام رو به مجلس ارائه میدم، با نماینده های مجلس رایزنی میشه، با وزیر نشست گذاشته میشه، الان بیام چیکار کنم؟ الان بیام به رئیس آموزش پرورش خودم نهایه بنویسم؟ یعنی یکی که مثل منه، یکی که این دردها رو میدونه، یکی که تمام شرایط رو میفهمه، برم به اون نامه بنویسم از اون بخوام؟ و اینها چه کار کنن؟ اینها نهایتا این را جمع کنن بفرستن به بالا؟ این بازیار رو ما باید بذاریم کنار یک مقداری، قضیه رو مهمتر از این نگاه کنیم. و مهمترین پیشنهاد من چندین بار به هم به شورای هماهنگی و هم به تشکل‌های دیگر پیشنهاد دادم، پیشنهاد من این بوده که اتحادیه ملی معلمان در داخل کشور باید حتما فعال بشه. این تنها راهیه که میتواند با آموزش پرورش، هویت آموزش پرورش رو به خودش به مرور زمان با وجود همین رژیم که من معتقدم در حال فروپاشی است، با وجود همین رژیم هویت آموزش پرورش رو بهش برگردونه. تنها راه به نظر من اتحادیه ملی معلمان، اتحاد این تشکل‌های مختلف، ارتباط اینها با اتحادیه‌های مختلف معلمان کشورهای دیگر و همچنین حضور معلمان در سطح بین المللی، در سطح جهانی و الزام رژیم جمهوری اسلامی به کنوانسیون هایی که قبلا امضا کرده، مثل کنوانسیون سنگاپور شما ببینید اونجا رفته امضا کرده، یا مثلا یونسکو یک سری سند ها رو رفته در مورد آموزش جهانی امضا کرده و بعد با یک فرمان کوچک از طرف مثلا فردی مثل علی خامنه‌ای میاد تمام اینها کنار گذاشته میشه توسط که 4 نفر غلام حلقه به گوش در شورای انقلاب عالی فرهنگ. اینها معضلاتیه که ما در آموزش برش داریم. معلمان باید یک اراده جمعی در خودشون به وجود بیارن، یک اراده کلی به وجود بیارن و یک تشکل متحد تحت عنوان اتحادیه ایجاد کنن که این بتواند راهکارهای اساسی رو به دولت تحمیل کنه، حداقل اگر میخوان با همین رژیم کار کنن.
سخنان جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان را میشنیدید.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه‌ها در بخش خبری هفته شب.
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران روز یک شنبه 21 شهریور از خروج 100 میلیارد دلار سرمایه طی یک دهه گذشته از ایران خبر داد. تا کنون آمار رسمی از حجم واقعی فرار سرمایه از کشور منتشر نشده است. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اسفند پارسال گفته بود در دو سال گذشته 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. فریدون خاوند:
اجازه بدین چند جمله ای عرض کنم در مورد رقمی که اعلام شده در مورد خروج سرمایه از ایران. همونطور که گفتین، رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری و اتاق بازرگانی تهران گفته که 100 میلیارد دلار سرمایه طی یک دهه اخیر از ایران خارج شده، ولی آقای مسعود خانساری که رئیس اتاق بازرگانی تهران هست چند ماه پیش گفت که فقط طی دو سال گذشته 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. و با توجه به آمار دیگری که پیش از این از سوی مراکز کارشناسی جمهوری اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده، به نظر میاد که حجم خروج سرمایه حتی بیشتر از رقمی هست که این مسئول اتاق بازرگانی تهران گفته، این رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری. در مجموع میشه گفت که تشخیص رقم دقیق فرار سرمایه از ایران طبعا کار آسانی نیست، ولی به هر حال میشه به طور کلی گفت که در سطح بسیار بالایی هست خروج سرمایه. بخش بسیار مهمی از سرمایه های فراری به وسیله خود صاحب امتیازان نظام جمهوری اسلامی انجام میگیره و بخش دیگری از اون هست که حجم کمتری داره، این به وسیله قشرهای بالای طبقه متوسط ایران انجام میگیره. صاحب امتیازان نظام جمهوری اسلامی با خارج کردن سرمایه از ایران میخوان آینده خودشون، آینده خانوادهشون رو تضمین بکنن و طبقه متوسط، بخش بالای طبقه متوسط که امکانات بسیار محدودتری دارن، عمدتا میخوان برای پسندازشون امنیت به وجود بیارن. و در همون حال میدونیم که در جستجوی راه‌هایی هم هستن برای مهاجرت و میخوان یک زندگی تازه رو آغاز بکنن به دور از جمهوری اسلامی. خب سوال اینه که چرا این مقدار از سرمایه به خارج برده میشه؟ یکی از دلایلش اینه که ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست، از مثل نظام سیاسی ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست. طبعا بخش بسیار مهمی از پولهای دزدی شده به خارج منتقل میشه، ولی در ورای این مسئله فرار سرمایه در ایران زیر تاثیر یک سلسله عوامل سیاسی است، عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیک است. جایی که جو سیاسی نامطمئن وجود داشته باشه، در جای کشوری که فضای کسب و کار نامساعد باشه، حقوق مالکیت محترم شمرده نشه، بازار ارز مرتبا در حال نوسان‌های شدید باشه و ارزش پول ملی سقوط بکنه، کشوری که در روابط خارجی با کشورهای دیگه دچار تنش‌های دائمی هست، خب در چنین فضایی سرمایه طبعا فرار رو برقرار ترجیح میده، چون در ایران متاسفانه شرایط برای سرمایه گذاری آماده نیست و این سرمایه ها منتقل میشن به خارج.
همین انتشار چنین گزارشی در مورد خروج 100 میلیارد دلار سرمایه طی یک دهه اخیر نشون میده که این موضوع از چشم سردمداران جمهوری اسلامی دور نبوده. نکته‌ای که هست اینه که پس چرا واقعا اینها کاری انجام نمیدن؟ آیا تعمدی واقعا وجود داره یا ناکارآمدی هست؟
ببینین، مسئله عمده این هست که همونطور که گفتین همه میدونن که مقدار فرار سرمایه از ایران به شدت زیاد هست، ولی نمیدانند از چه راهی، یعنی در واقع میدانند ولی نمیتوانند به این هدفهای خودشون برسند. تنها راه ممکن برای جلوگیری از خروج سرمایه از یک کشور ایجاد فضای اعتماد در اون کشور، و اعتماد به وجود نمیاد مگر اینکه در یک کشور ثبات برقرار بشه، سیاستهای معقول و پایدار در عرصه اقتصادی به اجرا گذاشته بشه، مخاطرات سیاسی در صحنه داخلی و خارجی از کشور دور بشه. در این صورت نه فقط سرمایه های ایرانی در کشور باقی میمونند، بلکه انبوه سرمایه های خارجی هم در جستجوی امنیت و برای حفظ امنیت و سود بیشتر به ایران رو میارن. کما اینکه دیدیم بلافاصله وقتی که در دوره مذاکرات برجام، وقتی که برجام به نتیجه رسید، شمار بسیار زیادی از پرآوازه ترین شرکت های فراملیتی دنیا از اروپا، از آسیا روانه ایران شدند و بلافاصله وقتی که شرایط برهم خورد و این شرکت ها مایوس شدند، از ایران خارج شدند. یکی از مهمترین مشکلات ایران در حال حاضر سقوط سرمایه گذاری است و این سقوط سرمایه گذاری به خصوص در دهه 1390 شدت گرفته. سرمایه گذاری امروز تولید فرداست. وقتی که در حال حاضر در کشور سرمایه گذاری انجام نمیگیره، این به معنای این هست که تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای آینده باز هم از اون چیزی که در حال حاضر میبینیم بیشتر سقوط خواهد کرد. منتها برای ایجاد فضای امن جهت سرمایه گذاری در کشور نیازمند تغییرات بسیار زیاد در عرصه های سیاسی هستیم، در عرصه های اجتماعی هستیم، در عرصه های اقتصادی هستیم و متاسفانه نظام سیاسی کشور در حال حاضر با انجام چنین تحولاتی طبعا مخالفت میکنه، چون خودش رو ممکنه در برابر علامت سوال قرار ده.
گفتگویی بود با فریدون خاوند و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
یک بانشسته فرهنگی هم دبیرم، انقدر جیبم خالی ممانه که نمیتونم پوله دوام رو به هم برسنم. اینو پول نمیمانه که پول دوام، دوبارم سکته کرد. انقدر دوا هم گیرونن، این دروا گیرونن که نمیتونم بخرم. هیچ کدوم هم دفترچه قبول نمون. الان چند ماهه که دورو ما نخور. چی بشه دیگه من نمون. و سلام.
65 سال سن منی. در خانه افتادم، به خدا نمیتونم کار کنم. هیچ درآمدی هم ندارم. هیچ بیمه هم ندارم. همه بیمه ای که دارم همین دفترچه سلامتی که دولت داده، اونم هر دکتر میرم خدا شاهده قبول نمی کنند. میگن ما با این دفترچه قرارداد نداریم. زنم هم مریض قلبی داره، آنتی کردم، بالون زدم، خونه داشتم فروختم، خرج کردم، به خدا نمی دونم چی کار کنم. نمی دونم. شما من راهنمایی کنیم. اگر اینجوری باشه به خدا مجبورم خودکشی کنم. یه راه دومی وجود نداره. من راهنمایی کنیم.
عرض کنم حضورتون، گفتم من یک بانشسته ام. حقوق من 6 میلیون تومان. دوبارم سکته کردم. علاوه بر اقساطی که از من کم میشه، بودجه 1 میلیون تومان فقط داروام. او داروام هیچ کدوم با بیمه قبول نیست. قبول کن پول نون ندارم، توی خانم موندم که برم نون بگیرم، یعنی توی خانه دراز شیدم، انقدر قرض و قولم، این طرف از ما میخواد اون طرف از ما، توی زندگی قفل کردم، چطوری زندگی بکنیم ما؟ هیچی بچه ها شرمنده ایم، هیچ خانواده شرمنده ایم، بیرون شرمنده ایم، الان هم که موندیم دیگه دست با هم قفل نمیتونیم در بریم، زندگی ما سیاهه.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از آغاز رزمایش مشترک نیروهای ویژه ترکیه، پاکستان و جمهوری آذربایجان از روز یکشنبه 21 شهریور خبر داد. این در حالی است که بر اساس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، هیچ کشور دیگری غیر از کشورهای حاشیه سواحل این دریا حق حضور نظامی در دریای خزر را ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم.
در وهله اول باید بگم که همکاری‌های نظامی بین جمهوری آذربایجان و پاکستان در سال‌های اخیر کاملا رشد و نمو داشته و گسترده شده. در سال 2017 قرار بود که، یعنی بر طبق قرارداد، که آذربایجان از پاکستان سلاح و تجهیزات و بالگرد بخره و در مورد حتی جویی گذشته هم همکاری‌های نظامی با هم دیگه امضا کردن و به طور کلی یک روابط بسیار نزدیک از نظر نظامی و سیاسی و اقتصادی بین این دو کشور برقرار شده، به طوری که در خرداد ماه امسال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان در باکو بود. این از دوستی این دو کشور. در مورد ترکیه هم که به عنوان یک ملت و دو دولت این دو تا کشور از خودشون یاد میکنن، همکاری‌های نظامی است، همکاری‌های سیاسی است، پشتیبانی تمام قد ترکیه از آذربایجان در جنگ 44 روزه بر سر قره‌باغ است. بر این مبناست که این رزمایش بین سه کشور برای اولین بار تشکیل شده، اما بخشی از این رزمایش در دریای خزر صورت گرفته. اینجاست که جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه وارد میدان شده و داره در این مورد صحبت میکنه. حرف جمهوری اسلامی و ایران اینه که بر مبنای کنوانسیون‌هایی که بین تمام کشورهای امضا شده و بر مبنای توافقنامه ها فعالیت نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر ممنوعه و نباید این چنین باشه. ولی با همه این احوال وزارت امور خارجه گفته که این غیرقانونی بودن بخشی از این مانور نظامی در دریای خزر که کشورهای خارجی در آن حضور دارند، این را بررسی خواهد کرد. هنوز به طور تام و تمام نگفته که این غیرقانونیه، ولی یک شک و تردیدی ایجاد کرده و داره بررسی میکنه مسئله رو.
اینطور که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه، این رسماً مخالف کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هست. خب اگر مشخص بشه به طور کامل که این مسئله واقعاً وجود داره و غیر قانونی هست، فکر میکنید که سایر کشورهای حاشیه دریای خزر به ایران بپیوندند احیاناً برای اعتراض به این رزمایش؟
باید صبر کنیم ببینیم، ولی به باور من اگر بخشی از این رزمایش در دریای خزر انجام گرفته، احتمالاً عملیات ساحلی بوده، عملیات پیاده شدن به حساب نیروها از دریا به ساحل بوده، برای اینکه اون به حال نیروهای ویژه آذربایجان به فرماندهی ژنرال حکمت میرزایف در این مانور شرکت دارن. ولی به طور کلی از برخی جهات این به حساب قابل قبول هست، برای اینکه به طور کلی همه کشورها پذیرفتن که باید هیچ نیروی خارجی در دریای خزر حضور داشته باشه. ولی احتمالاً خب آذربایجان هم خواهد گفت که این یک مانور بوده، یک مانور ساحلی بوده، ربطی نداره. اینکه واقعا کشورهای دیگه به ایران بپیوندند معلوم نیست. تا حالا ما هیچ گونه واکنشی از این کشورها نداشتیم.
با توجه به وضعیت سیاسی که الان در منطقه وجود داره، از یه طرف ظهور مجدد طالبان در افغانستان، از اون طرف مشکلاتی که ارمنستان و جمهوری آذربایجان دارن، اینها واقعا چه موقعیتی رو ایجاد کرده؟ فراموش نکنیم که پاکستان هم جزو کشورهایی هستش که اصولا استقلال ارمنستان رو به رسمیت نشناخته.
خب این برای جمهوری آذربایجان، حالا که به هر حال یک موفقیت نظامی به دست آورده و در به حساب جنگ 44 روزه قره‌باغ با کمک به حساب تمام قد ترکیه، داره جمهوری آذربایجان نشون میده که به هر حال هم پیمانانی در منطقه داره، داره موقعیت خودش رو میخواد به حساب تقویت بکنه و نشون بده که به هر حال در مقابل ارمنستان که روابط خوب بسیار نزدیکی با روسیه داره، داره موقعیت خودش رو تقویت میکنه، داره کارآموزی به حساب میکنه، تجربه یاد میگیره از به حساب نیروهای ترک که در این مانور شرکت میکنن که همکاریشون بسیار نزدیک در حیطه نظامی، و همینطور از پاکستانیه اتحاد نانوشته‌ای بین به حساب این سه کشور داره تولید میکنه. و در این حال باید این رو هم تأکید بکنیم که به هیچ وجه جمهوری آذربایجان راضی نیست و در گذشته هم گفته به رغم این که سعی میکنن روابط دوستانی با جمهوری اسلامی داشته باشن، ولی از نزدیکی جمهوری اسلامی با ارمنستان و روابطی که باهاش داره، رفت آمدهای سیاسی که بین دو کشور صورت میگیره، رضایت نداره. به همین جهت رفته به حساب سراغ پاکستان و دوستیش هم که با ترکیه سابقه بسیار بسیار طولانی داره از بسیاری جهات.
گفتگویی بود با حسین آریان. گروه موسیقی نوروز متشکل از 18 نوازنده و 2 خواننده کنسرت این بار خود را این روزها در شهرهای آلمان پی می‌گیرد. این گروه از سوی 4 هنرمند موسیقی، 2 ایرانی و 2 عراقی شکل گرفته و هدفش را در ارائه موسیقی این دو کشور همسایه خلاصه کرده. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
تا در کنار ده‌ها گروه هنری در آلمان که فعالیت خود را بر موسیقی ملل متمرکز کرده اند، یکی هم گروه نوروز است که 6 سال است راه اندازی شده. یکی از 4 بنیانگذار این گروه کیومرث مسیبی، آهنگساز و نوازنده سنتور است که 11 سال است در آلمان زندگی می کند. او دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران است. ساز سنتور را از نوجوانی نزد فرامرز پایور و آهنگسازی را هم نزد فرهاد فخردینی آموخته. کیومرث مسیبی رشته جامعه شناسی موسیقی را در آلمان به پایان رسانده و در حال حاضر سرگرم نوشتن تز دکترای خود درباره موسیقی ایرانی است. آقای مسیبی در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره دو موسیقی ایرانی و عراقی که در کنسرت گروه نوروز در شهر کلن آلمان اجرا شد اینطور گفته:
به غیر از شرایط جغرافیایی و شرایط تاریخی که بین ایران و عراق هستش، ما یک موسیقی بسیار بسیار مشترک هم داریم و این موسیقی مشترک رو ما تونستیم جمع‌آوری بکنیم. در ابتدا البته سعی کردیم موسیقی‌های قدیمی این دو کشور رو اجرا بکنیم و بعد یواش یواش خودمون آهنگسازی کردیم. البته ما خواننده‌ها و نوازنده‌های دیگه‌ای رو به گروه دعوت می‌کنیم. من باب مثال همین پروژه‌ای که الان ما اینجا داریم، در واقع این یک ورکشاپی هستش که ما بتونیم به جامعه غیر ایرانی یا غیر اورینت موسیقی خودمون رو بیشتر بشناسونیم و نزدیک بکنیم. از نوازنده هایی که حالا یا از کشورهای سوریه یا عراق یا ایران هستن یا حتی آلمانی، و حتی ما نوازنده هایی داریم که از فرانسه اومدن و ما با اینها کار میکنیم. هسته اصلی همچنان همون گروه نوروز هستش. در مجموع 20 نفر هستیم که البته خب ما دو تا خواننده هم دعوت کردیم، یک خواننده کرد دعوت کردیم و یک خواننده ایرانی دعوت کردیم.
یکی از دو خواننده گروه نوروز تکتم مصلحی است که 10 سال است در آلمان زندگی می کند. موسیقی آوازی را در تهران نزد پری ملکی فرا گرفته و سپس به آواز کلاسیک غربی رو آورده و این رشته را در آلمان ادامه داده. تکتم مصلحی درباره 3 تصنیف و ترانه ای که در کنسرت گروه نوروز در شهر کلن آلمان اجرا کرده اینطور گفته:
من به عنوان خواننده مهمان هستم، خیلی خوشحال هستم که به هر حال میتونم موسیقی ایرانی رو توی کشور آلمان ترویج بدم. 3 تا قطعه میخونم، از قطعه های بسیار قدیمی هستن، از آوازهای قدیمی که یکیش در واقع خواننده بسیار خوب ما هایده، ایشون همیشه به عنوان خواننده محبوب من بوده و من همیشه از بچگی صدایشون رو گوش کردم و سعی کردم که موسیقیشون رو دنبال کنم و آوازها رو بخونم، و یکی از کارهای دیگه نوایی هستش که یه کار محلیه و بسیار قدیمیه، خیلی زیباست، خیلی قشنگه و همیشه دوست داشتم که این کار رو یه جوری اجرا بکنم. 3 هست اگر مستم، در واقع این کار خب سنتی هستش، بسیار قدیمیه. اگر
بر تکتم مصلحی، دیگر خواننده گروه نوروز محمد اکباش از ترکیه نیز چند ترانه عربی و کردی اجرا کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم که تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.